بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا شب تاسوعای حسینی است منصوب به فرزند شجاع امیر المؤمنین یل ام البنین افسر رشید حسینی باب الهوائج ساقی عطشان ابوالفضل العباس عبد صالح خدا مطیع خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام اجازه بدید من قبل از ورود به بحثم که حالا خواهم گفت چیست یه چند تا از ویژگی های ابوالفضل رو که فکر میکنم این ویژگی ها یا منحصر به فرد یا در ردیف ویژگی هایی است که افراد معدودی در تاریخ دارند عباس مورد مدح ائمه معصومینه امام حسین امام صادق امام سجاد امام زمان یه امامزاده ای یه جوان 30 چند ساله ای در میان فرزندان امیر المؤمنین امام صادق بگوید نافذ البصیره امام سجاد علیه السلام او رو صاحب مقام ویژه بداند این از اختصاصات عباسه عباس شاگرد مکتب 4 معصومه در مکتب امیر المؤمنین امام مجتبا امام حسین و سید الساجدین تقریبا یعنی تحقیقا از بد و تولد تا روز شهادت تمام زندگیش در جوار امام بوده حجت خدا و معصوم بوده تلمذ در محضر امامان و معصومان 4گانه‌ای که نام بردم داشته ابوالفضل العباس یه مطلبی راجبش هست من ندیدم اگر شما دیدید بفرمایید و اون این که ما همه به شهدا قبطه میخوریم شهدا روز قیامت به مقام عباس قبطه میخورن چه مقامی است من نمیدانم چی خدا به او داده که شهدا جمیع شهدا به مقام عباس که حالا جایگاه امام و من کاری ندارم اون ویژه است اما شما وقتی میگه شهدا یعنی مالک اشتر یعنی عمار یعنی حمزه به مقام عباس غبطه میخورند خدای تبارک و تعالی چگونه قرار داده این شخصیت رو که امام معصوم براش زیارتنامه خاص انشا میکنه میدونید امامزاده ها غالبا زیارتنامه ندارن یعنی تقریبا شاید 1-2 مورد 3 مورد اونم به این تفصیل السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله این زیارت از امام صادق علیه السلام اینا چیزای ساده ای نیست کنار هم که میچینیم خیلی این شخصیت و والا و ویژه قرار میده نه ببینید قرآن کریم میفرماید ابراهیم یک امت بود امام رهبر کبیر انقلاب راجع به مرحوم شهید بهشتی هم این تعبیر رو داشتن بعضی ها واقعا امتن، فرد نیستن. امام حسین عباس رو لشکر میدانه. مگه وقتی گفت برم میدان نفرمود اگه تو بری لشکرم از هم میپاشه؟ لشکری به کار نبود، خود عباس بود، همه شهید شده بودن. اینها چیزای ساده ای نیست که از کنارش عبور بشه. ببینید آقایان، جوانها، من اشاره میکنم فقط، حالا بحثم رو میرسم، عرض میکنم. یک شب امیرالمومنین جای پیغمبر خوابید. کار بسیار با ارزشه، جانش در خطر. حضرت به مدینه هجرت کرد، مشرکین ریختن تو خانه، دیدن امیرالمومنین، خب رفتن. این آیه نازل شد: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خدا به جبرئیل و میکائیل رو کرد، مباهات کرد، گفت ببینید چجور برادری یعنی امیرالمومنین که اخو رسول است، خودشو فدای برادر کرده. این آیه نازل شد، لیلة المبیت میگن اون شب رو. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بینی و بین الله این آیه یکی از بالاترین مصادیقش عباس نیست؟ جانش رو فدا نکرد، یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، نه فدا کرد. صبح عاشورا سه تا برادراش رو جمع کرد، گفت یا بنی امی، بچه های ام البنین، تقدمو حتی اراکم نصحتم لله و لرسول، تا من زندم برید شهید شید، من ببینم شما پس نمیزنید، من ببینم بعد از من سست نمیشید. تقدمو یا بنی امی، بچه های ام البنین، قرار نیست ما باشیم پسر فاطمه نباشه، تا قبل از او باید به میدان برید. این کم مقامیه؟ گاهی سوال میکنن آقا چرا ابوالفضل مثلا مثل علی اکبر، مثل قاسم زودتر میدان نرفته، نجنگیده؟ آیان، ابوالفضل قوام خیمه ها و لشکر بود. در گذشته علمداری و دادن پرچم به دست هر کسی نبود، به یک کسی میدادن که دشمن تا این زنده است جرأت نکنه نگاه چپ بکنه به لشکر. عباس تمام قوام این خیمه ها، و لذا امام حسین راحت کنار بدن علی اکبر آمد، جون آمد، مسلم آمد. عباس نگهبان خیمه بود، عباس علمدار سپاه کوچک امام حسین علیه. لذا تا ایشون هم زنده است سخن از اسارت نیست، سخن از انکسار نیست، سخن از بیکسی نیست. چرا خدا این مقامو بهش نده، بشه بابل هوایج؟ چرا خدا این جایگاه رو به این جانباز کربلا نده؟ کم ببینید اینا رو کنار هم که میچینیم دست میاد که این شخصیت چه جایگاه ویژه‌ای دارد که خدای تبارک و تعالی این گونه او رو، ان شاءالله خدا قسمتتون کنه. من دو سه روز به دهه محرم حرمش مشرف بودم، این بالای حرم تابلوهایی زدن: یا من وفا به بیعته، آقایی که به بیعتت وفادار بودی، یا ساقی عطاش الحسین، ای ساقی تشنگان ابی عبدالله. خیلی قشنگ این تیکه ها رو انتخاب کردن، تابلو کردن دور تا دور حرمش. از حرم امام حسین که میای بیرون ناپیداست. این شخصیتی است که امشب به نام و یادش اینجا جمع شدید. آیان عزیز، خواهران گرامی، جوانها، من از همینجا امشب عنوان بحثم رو انتخاب میکنم. فکرم میکنم انشاءالله اگر از عهدش بر بیام یه بحث کاربردی باشه، و اون موضوع ثبات قدم و استواری در راه حق. ببینید گاهی دشمن تو جبهه منفی خودش استواری میکنه، چون این شبهه تو ذهن ممکنه بیاد، آقا صف وای میسه میگه مسلمون نمیشم، صف وای میسه میشه ابو جهل میگه من ایمان نمیارم، محکم وای میسه کربلا میگه امام حسین رو میخوام به شهادت برسونم. خب اونم پافشاریه، اصحاب امام حسین هم پافشاری میکنن، فرق اینا چیه؟ اون اسمش لجاجته، اون اسمش تعصبه، اون اسمش تهجره. یعنی ماندن بر موضع باطل، این یک صفت منفی است که قرآن می‌فرماید لجو فی طغیانه، لجاجته. همین آقا امام حسین روز عاشورا، امام سجاد میگه سوار مرکب شد، شمشیر پیغمبر رو برداشت، امامه پیغمبرم به سر گذاشت. اینا خب پیش امام حسین بود، چون ائمه ما دو جور میراث از رسول خدا دارن، میراث علمی، میراث مادی. همه اینا هم پیش امام زمان ارواح نافداست، شمشیر پیغمبر عرض میکنم که امامه پیغمبر، اینا رو حضرت به بلال داد، بلال به امیرالمومنین، دست به دست گشته، آمد میدان. حضرت فرمودین امامه رو میشناسید؟ امامه پیغمبره. گفتن میشناسی؟ اللهم نعم. این شمشیر رو میدونید؟ شمشیر پیغمبره. هازا سیف رسول الله. گفتن اللهم نعم. فرمود انشدکم بالله، شما رو به خدا قسم میدونید من مادرم فاطمه است؟ گفتن بله. میدونید من بابام علیه؟ یکی یکی که اینا رو فرمود گفتن همه اینا رو میدونیم. نعلم و ذالک کله غیر تارکیک حتی تزوق الموتعته شد. ما تا تو رو به شهادت نرسونیم از این بیابان نمیریم. خب این میشه لجاجت، این میشه اصرار بر قرآن. میفرماید پیغمبر اینا رو رها کن، انک لا تسمع الموتا. منظور من از ثبات قدم ایستادگی بر موضع حق، ایستادگی بر موضع دینی است، ایستادگی بر موضع برخواسته از عقل و منطقه. چرا تو زیارت عاشورا میگید و ثبت لی چی قدم صدق؟ تو زیارت جامعه میگید ثبتنی الله علی موالاتکم؟ نه، تو قرآن میخوانید ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. خیلی آقا ثبات قدم و استواری در دین و ریزش نداشتن و پشت نکردن به دین خیلی مهمه. خدا تو قرآن اینو پیش بینی کرد، پیغمبرم پیش بینی کرد. خدا در سوره مبارکه مائده فرمود پیغمبر زمانی میاد یه عده‌ای بر میگردند، من یرتد منکم عن دینه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا بدانید افرادی میان در آینده یرتد، رد یعنی بازگشت از دین، بر میگردند. رسول خدا پیش بینی کرد. انس ابن مالک میگه من رفتم دیدن ایشون روی حصیر، پیغمبر ساده زیست بود، روی حصیری خوابیده بود، دیدم داره گریه میکنه. گفتم یا رسول الله مما بکاؤک، چرا اشک میریزید؟ فرمود مرگم نزدیک شده، قد اقترب اجلی. آقا برای مرگ گریه میکنید؟ نه، انقدر دوست دارم از دنیا برم، طال شوقی الی لقاء ربی و لقاء اخوانی من الانبیا، انقدر دوست دارم حضرت ابراهیم رو ببینم، انبیا رو ببینم. آقا گریهتون برای چیه؟ فرمود برای سه چیز. بعد از من این سه تا اتفاق میفته، الاهواء المختلفه، هوای نفس بر مردم حاکم میشه، اون اخلاصای تو بدر و احد کم میشه، قطیعت الرحم، قطع رحم میشه. اینایی که تو جمل موقع جلو حضرت امیرن، بعضیاشون فامیل حضرت علیه، پسر عم آقا، بعضی از اینا تو جنگ ها مشترک با علی بودن، با دشمن جنگیدن. بسیاری از جنگ ها رو اینایی که امروز جلو علی شمشیر کشیدن تو جمل، بارها پیغمبر تو یه جبهه اینا رو با حضرت امیر به جنگ دشمن فرستاده. و سوم فرمود حب المال و شرف، ریاست طلبی، پول پرستی. من نگران اینام که این قدمها استوار نمانه، مال دنیا، هوای نفس، قطع رحم ضربه بزنه. و زد، و زد. عبدالرحمن ابن اوفی که روزی که از مکه آمد مدینه نان شب نداشت، یکی بردش خانه بهش نان داد، جا بهش داد بخوابه. روزی که از دنیا میرفت شمشای تلاشو با تبر تقسیم میکردن، تقطع بالفؤوس. نمیشه من همه اسامی رو منبر از تاریخ بگم. همین قد بدونید بعضی ها کارشون به جایی رسید که در واقع مال و تجاره و اموالشون قابل شمارش نبود. اینا زمان پیغمبر نبود، تا رسول خدا بود منا امیر منکم امیر نبود، دعوا سر مال و پول و دنیا نبود. زمان گذشت و این اتفاق افتاد، ریختن، خیلی ها ریختند. مگه شما تو همین انقلاب ندیدید هواپیمایی که از پاریس آمد خیلی آدم توش بود، اما خیلی هاش ریختند؟ مگه بعضی هاشون با لباس زنانه از این کشور فرار نکردند؟ خیلی ها از این قطار پیاده شدند، البته تو رام خیلی ها سوار شدند، آقا فرمودن ریزش و رویش. خیلی ها افتادن، تو لباس ما افتادن، تو لباس شخصی افتادن، تو لباس مسئولیت. خیلی باید دعا کنید. الان میگم راهشو، امشب براتون میگم راهش چیه که چه کار کنید حفظ بشید بمانید. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت رو. من خب خدمت ایشون زیاد منبر میرفتم، ایشونم خیلی به ما محبت داشت بلا استثناء. من هر وقت از منبر میبادم پایین میرفتم خدمت ایشون، یه دعا میکرد، میفرمود ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات دنیا والآخره. ساده برای جوانا بگم، ایشالله همینطوری بمونی، همینطوری بمونی، عوض نشی. من رفتم آقایون، چون خودم یه آدم کنجکاویم، دعا از کجاست؟ رفتم کتابهای حدیثی رو زیر رو کردم، شاید نزدیک 7-8 مورد پیدا کردم که این دعا رو ائمه به افراد و اصحابشون می نمودن. 7-8 مورد پیدا کردم. یکیش حارسه است. پیغمبر صم آمد تو مسجد، دید یه جوانی نشسته، اما جوانه ها، چهره دیگه ایه، قیافه این عالم نیست. فرمود چجور صب کردی؟ گفت آقا با یقین. خیلی ادعاست، حضرت ابراهیم از خدا میخواست یقینش زیاد بشه، خیلی ادعاست. تو با یقینی؟ از کجا میفهمی با یقینی؟ گفت یا رسول الله میخوای بگم اینایی که اینجا هستن کدوماشون برن جهنم، کدوماشون برن بهش؟ فرمود نه بابا، نمیخواد بگی، این حرفا رو نباید زد که. آقا فقط رو کرد بهش، فرمود ثبتک الله، ایشالله خدا ثابت نگرت داره. یه نمونش. نمونه دوم، عرض کردم من همه اینا رو رفتم پیدا کردم تو روایات، آقاییست به نام ربیع ابن عبدالله. ایشون با یکی بحثش شد، حالا بد نیست بحثش هم بگم، چون پاسخگویی به شبهات یکی از وظایف حوزه هاست، وظایف علماست، وظایف روحانیونه، وظایف دانشگاه هاست. با یکی بحثش شد، گفت که اون آقا میگفت چرا ائمه همه تو نسل امام حسین هست؟ مگه امام حسن امام نیست؟ مگه بزرگتر از امام حسین نیست؟ مگه خود امام حسین تو روایت نداره جلو پای امام حسن را نمیرفت؟ خب با این جایگاه چرا 9 امام تو نسل امام حسین؟ البته اینا شبهه نیست، اینا مشغول کردن ذهنه. ایشون گفت که به من بگو ببینم حضرت موسی بالاتره یا هارون؟ گفت خب موسی پیغمبر اولوالعزم بود، موسی بزرگتره یا هارون؟ گفت موسی بزرگتره. گفت پس چرا امام پیغمبری تو نسل هارونه؟ میدونید نسل موسی پیغمبری تو نسل هارون قرار گرفت؟ گفت نمیدونم. گفت به همین دلیل، حکمت خداست، خواسته تو نسل امام حسین قرار. این چه سوالیه میکنه؟ اون اینا رو بهش میگن جواب اقناعی. اومد خدمت امام صادق، به آقا گزارش دادن، گفتن این همچین جوابی داده. آقا فرمود احسنت یا ربی، باریکالله کم نیوردی به تعبیر من. بعد فرمود ثبتک الله، خدا انشاءالله ثابت نگرد داره بالقول ثابت. دیدید؟ این نمونه دوم. همین آقا حضرت عبدالعظیم که بسیار مرد بزرگیست، آیان برید سر قبر این شخصیت. این شخصیت خیلی امامزاده نیست، فقیه، عالم، مفسره. اومد دوزانو خدمت امام هادی، عقایدشو گفت. جوانای عالم پیدا میکنید، عقایدتون رو بگید، شبهه رو نگه ندارید، انباشته نکنید. اگه بمانه میشه خطرناک میشه مثل تومور، برید سر باز کنه، خالی بشه، تخلیه بشید. همش هم دنبال آدمای نادر نگردید. بعضیا زنگ میزنن میخوایم بریم خدمت آیت الله عظمای فلان. آقا اون بنده خدا که نمیرسه همه رو به حضور شما بپذیر. آقا میخوایم بریم خدمت مثلا فلان شخصیت، اون پیرمرد 85 سال 90 سال سن که نمیتونه با تک تک صحبت کنه. امام جماعت محلتون هم جواب میده اینو. بعضی از اینها رو همون امام جماعت مدرسه و دانشگاه و نهادتون هم جواب میده. عبدالعظیم وقتی حرفاشو زد، آقا فرمود باریکلا مرحبا بک یا ابوالقاسم، درود بر تو. بعد براش دعا کرد ثبتک الله بالقول. خیلی این دعا مهمه. ببین من ردیف کردم براتون از خود پیغمبر، امام صادق، امام هادی. یه نمونه دیگه هم بگم برمیگردم به بس. ثابت قدمی بیشتر تو بحران هاست. مثلا یه امتحانی پیش بیاد آدم وایس، یه جنگی پیش بیاد اذا لقیتم فعتن فثبتوا، یه حادثه‌ای پیش بیاد. ببینید غالب اینا هم که تو انقلاب ما ریزش پیدا کردن تو حوادث بود دیگه. مثلا تو جریان 88 که عده‌ای جدا شدن، قبل از اون تو سالهای قبلش، تو جریان بعد از حضرت امام، چون غالبا تو تغییر و تحولای این اتفاق میفته. پیغمبر هم تا زنده بود خیلی ها کنارش آرام بودن. بحث منا و منکم و تو کجایی و من کجا هستم و اون کیه و من کیم بعد از رحلت پیغمبر شروع شد. موسی بن عمران تا خودش بود ساکت بودن، وقتی ایشون رفت میقات حرف هارون رو گوش نکردن، بحث گوساله پرستی اتفاق افتاد. حالا خود اینو من یه سرفصل بحث میدونم، جای خودش خواهم گفت که در تغییر بنیانگذاران یک نهضت، انقلاب یا جریان این اتفاق میفته. و گاهی من تو منبرها گفتم ما خیلی باید خدا رو شاکر باشیم که بعد از 40 سال که حدود 3 دهه تقریبا بعد از امامه، هنوز شعارهای اول انقلاب، هنوز روز قدس، هنوز بحث استکبار ستیزی. یعنی آدم وقتی میاد تو راه پیمایی ها، تو جمع شما جوونا، من معتقدم ما خیلی جلویم، خیلی. آقای شما اگه تاریخ رو مطالعه کنید خیلی به خودتون امیدوار میشید. یکی اومده بود پا منبر ما، گفت آقا خوبم بود جمعیت، گفت مثلا کاش که بیشتر از این بود. گفتم 30 سال حضرت صالح فریاد زد 2 نفر بهش ایمان آوردن، خدا رو شکر اینجا اقلا 1000 نفرن. باز این قابل همینه که میفرماین امید بدید به مردم، همینه. تو بحرانها ثابت قدمی خودشو نشون میده. تقاضام اینه عزیزان این قصه رو خوب گوش بدید، به دردتون میخوره. مرحوم کشی ایشون یه کتابی دارد به نام رجال، اونجا نامه های امام جواد رو آورده. ایشون میگه یه کسی به امام جواد نامه نوشت، گفت آقا یه بابایی دارم خیلی بده، خبیث، متن نامه است، ناسب، به شما اهل بیت ناسزا میگه، به شما اهل بیت ناسزا میگه، خبیث و رأی. اینطور نیست که مثلا حالا مثلا شیعه نباشه اما محب باشه، اصلا ضد با شما، ناسزا به شما اهل بیت میگه. آقا وظیفه من چیه؟ خیلی عجیبه این نامه. آقا نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، این فرمایش امام جواد رو بین خودمون، تو خونه هامون، تو زندگی هامون، به خدا آدم قصه میخوره از این آمار طلاق، آدم قصه میخوره از این پرونده های غذایی. ما نباید انقدر قضا دو قوه قضایی همون درگیر باشیم، ما نباید انقدر شاهد پرونده باشیم، ما نباید انقدر رو اعصاب مردم راه بریم، هر روز یه پرونده جدید، یه قصه جدید. بابا این کشور کشور اسلامیه، قال الصادق داره، قال الباقر داره. چرا؟ من از فرافکنی هم خوشم نمیاد، گفتم از خودمون شروع میکنیم، خود بنده، خود شما، چون این پرونده های چند میلیون توی دادگاه بخش زیادش متعلق به مردمه. چرا باید طلاق ما توی 4-5 سال اول ازدواج، اونم آمار گاهی بالای 23-24% باشه؟ خیلی بده. میدونن آقایون طلاق یعنی چی؟ طلاق یعنی از هم پاشیدن دو فامیل، طلاق یعنی رها شدن زن در جامعه بی سرپرست شدن، طلاق یعنی باقی ماندن فرزندان بی سرپرست. آیا فکر بار روانی اینو میکنید؟ یک طلاق نباید تو این کشور واقع بشه. چرا؟ خدا میدانه تو عمق بعضیاش که میری اونقدر زمینش ضعیفه که آدم تعجب میکنه چرا این باعث طلاق شد. این جمله رو کاش تو تمام مراکز قضایی ما تابلو کنن. امام جواد نوشت بسم الله الرحمن الرحیم المداراتو خیر من المکاشفه. مدارا کن به بابات، بابات بهتره باش دعوا کنی، باباته نمیشه درگیر بشه که. چند تا چیز جوونا بین المللیه، ولو کافر هم باشه باید رعایت کنید. یکی احترام پدر مادره، یکی امانتداریه، یکی وفای به عهد. اینا بین المللیست. طرف مقابلت کافر هم باشه ثلاثتون لیس لعهد فی انه رخصه، فرمود باش مدارا کن. دو و ان مع الاسر یسرا. بابا اینطور نمیمونه، عسر تمام میشه یسر میاد. انقدر شگفت زده نشیم، انقدر خودمونو نبازیم. ما موجهای بلندی رو تو این کشور رد کردیم. ما شهرامون موشک باران میشده، تو انبارامون برای یه هفته گندم نبوده، این موج رو رد کردیم. امروز کشور ثبات داره، امروز کشور پشتوانه مالی و پشتوانه غذایی داره. چرا گاهی خودمون رو میبازیم؟ تمام میشه این موج. انما الاسره یسرا. دشمن کیف میکنه ما خودمون رو ببازیم. این حرف حضرت زینب سلام الله علیها بود. به اون نانجیب گفت کت کیدک، امروز شما به ترامپ خبیث که انشاءالله خبر مرگشو برای من و شما بیارن همین حرف رو بزنید، کت کیدک، کیدتو انجام بده. ما نمیترسیم، ما فرزند اون زینبی هستیم، ما مکتب اون زینبی رو گذروندیم که رو کرد به دشمن، گفت هر غلطی میخوای بکن. فوالله لا تمحو ذکرنا. سه تا مطلب امام جواد نوشت، المداراتو خیر من المکاشفه. مدارا کن بهتر از دعواز. با مدارا پیغمبر فرمود، خدا به من فرمود نماز بخون مدارام بکن. امرنی ربی به اداء بالمدارات کما امرنی به اداء الفرائض. دو انما الاسر یسرا. سه فاصبر فان العاقبه للمتقین. صبور باش تمام میشه. بعد آخرش آقا اینو نوشتن ثبتک الله علی ولایت من تولیت. خدا ثابت قدم نگرت داره، بابات فحش میده، ناسزا میگه، شبهه میاندازه، تو تأثیر نپذیری. این نامه رو کشی تو رجالش آورده، یه کتاب معتبری است در بین کتابهای شیعه. آقا مدتی گذشت اومد خدمت امام جواد، گفت آقا بابام عوض شد، حالا مرید شماست. میگه منو ببرید امام جواد رو ببینم. بله، شما اگر اون روزی که هر جلو امام حسین رو گرفت بودید همونجا حکم اعدامش رو صادر میکردید. صبر کن، هر اونجا رو نبین. کم من شقی ختم له به سعاده، کم من سعید ختم له به شقا. خیلی آقا مهمه ثابت قدم بودن، استوار بودن، بر مسیر حق ماندن، از قطار اسلام و دین پیاده نشدن، این قطار رو به آخر ایستگاه رسوندن. العملو به خواتیمهی. پیغمبر سه بار این جمله رو فرمود. پایان خیلی دعا کنید. من سه چهار تا راه ثابت قدمی رو از قرآن و روایات براتون ساده میگم که شما جوانان عزیز که مخاطب اصلی این منبر هستید این راهکارا رو دقت بفرمایید. چه کنیم؟ چون خیلی ها از ما میپرسن آقا چه کنیم کج نشیم، چه کنیم زیق پیدا نکنیم. میترسن، حقم دارن. آدم داریم 50 سفر مکه رفته منحرف شد، 50 سفر، 25 سفرش پیاده رفته. احمد ابن هلال 25 سفر پیاده، امام عسکری نفرینش کرد. خیلی مواظب باشید. تش درست بمانه، انتهای کار صحیح باشه. خب این چند تا راه براتون بگم. اول آقا دعا، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت. این دعا رو زیاد بخونید. آقا دعا زیاد بگید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دعا زیاد بگید، اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. دعا، ذکر. قرآن میفرماید وقتی مؤمن آل فرعون رو تهدیدش کردن، ایشون تو دربار فرعون بود، پیرو موسی بود، اینو میگفت و امام صادق فرمود، من تعجب میکنم کسایی که از مکر خودعه، خیلی آقایون و خانم‌ها پیش ما میان، آقا میترسیم سحرمون کرده باشن، جادو کرده باشن، نکنه کلا سرمون بذارن، نکنه این خونه رو میخریم ضرر کنیم. تحقیق کنید، بررسی کنید، عقل رو به کار بیاندازید. اما قرآن میفرماید و امام صادق فرمود، این کلمه قرآن و این جمله قرآن رو زیاد بگید، افوض امری الالله ان الله بصیر بال. یه راه ثابت قدمی. بله، قرآن میفرماید دعا رشد میده، لعلهم یرشدون. آخر سوره فرقان، آخرین آیه سوره فرقانه، من شبیه این آیه رو ندیدم. قرآن میفرماید اگر دعا تو زندگیتون نباشه، خدا بهتون اعتنا نمی کنه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. حالا شما جوانید، من نمیگم برید مثلا دعاهای سنگین، جوشن کبیر، جوشن صغیر، نه. امیرالمومنین یه وقتی به یه کسی که داشت دعا میخوند خسته شده بود، کسل شده بود، این تو مفاتیه، صدای زد فرمود نمیخواد دعای طولانی بخونی، همین که من بهت میگم بگو، بگو الحمدلله علی کل نعمه، استغفر الله من کل ذنب. سه چهار تا از این واژه های اینطوری تو مفاتیح است. آقا فرمود بگو الحمدلله علی کل نعمه، یعنی همه نعمت ها رو شکر کردی. استغفر الله من کل ذنب، یعنی همه در واقع گناه ها رو ازش استغفار کردی. گاهی میشه تو دعا انتخاب کرد، چون دعا حال میخواد، یه وقتی حالتونه دعای عرفه، لذا صبح که از خونه میایید بیرون، اینایی که گفتم بگید، یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین. راه دوم، سوره مزمل، خدا به پیغمبرش میگه بابا بار رسالت خیلی سنگینه، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پیغمبر، میخوای این بار رو برداری؟ میخوای بمانی؟ میخوای تا پایان برسی؟ قم اللیل الا قلیلا، نماز شب، و رتل القرآن ترتیلا. بله جوانها، نماز، قرآن، ارتباط با اینها به شما ثبات قدم میده. خیلی مهمه، نمازتون رو اهمیت بدید. من تو یکی از این کشورها یه سال برای تبلیغ رفته بودیم، ایام سفر، کشورهای اروپایی، آمدیم توی پارکی دیگه نماز شد و یه روزنامه انداختیم و ایستادیم به نماز. اونایی که اونجا بودن خب مسلمان نبودن، دور ما حلقه زدن، بیشترشون هم مسیحی بودن. این صحنه نماز خوندن منو تماشا میکرد، بنده بودم با یکی از دوستان که اون زبان بلد بود. وقتی تمام شد، یکیشون آمد جلو، گفت این چیه؟ گفتیم این نماز. گفت چقدر وقت یه بار میخوانید؟ گفتیم هر روز. گفت هر روز؟ گفتیم آره، تازه صبح کن، روزی 5 بار، صبح داره، ظهر داره، مغرب، عشاء. یه خورده فکر کرد، این جمله رو گفت، اون آقا برای من ترجمه کرد، گفت این درسته، اینی که هفته یه بار بیا کلیسا، ماهی یه بار بیا تو، این درسته. شما روزانه غفلت زدایی میکنید، این مثل دست شستنه، مثل غذا خوردنه. جوانهای عزیز، نماز رو درک کنید، نیاز نداره بابا بهتون بگه، اصلا نمیخواد کسی شما رو بیدار کنه، خودت پام. مگه شما رو به زور حمام میفرستن؟ مگه شما رو به زور میفرستن موهاتون رو کوتاه کنید؟ مگه شما رو به زور سر سفره غذا میارن؟ نه، با میل که میاد هیچی، اگه اشکالم داشته باشه صداتون بلند میشه. نماز کارواش روحه، نماز اعتدال میاره. قرآن میفرماید انسانها حلوان حریصان جزوان مگر نمازگزارا، ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوا و اذا مسه الخير منوعا. من به اون آقا گفتم ببین این حرفی که این الان به ما زد این مسلمون که نبود، تازه نمیدونست نمازم چی، این حرفیه که تو روایت آمده. فرمود هر کسی نمازهای پنجگانه رو به وقتش انجام بده از غافلی نخواهد بود. حدیث ایما مؤمن، متن روایته، هر مؤمنی که محافظت کنه بر نماز از غافلی نخواهد بود. این راهکار دوم. سوم، عزیزان من، برادران، خواهران، از قرآن میگم، مطالعه تاریخ گذشته، انبیای گذشته. قرآن به پیغمبر میفرماید کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. هست اندر صورت هر قصه خرده بینان راز معنا حسه. چرا اینقدر خدا برای پیغمبر قصه انبیا گذشته رو میگه؟ پیغمبر به تو میگن مجنون، 950 سال به نوح هم میگفتن مجنون، میگفتن پیر، میگفتن بیکار. آن یکی میگفت بیکاری مگر یا شدی فرتوت و عقلت شد زسر. پیغمبر به تو سنگ میزنن، نوح هم اذیت میکردن، هود هم اذیت میکردن. پیغمبر حرف تو رو گوش نمیکردن، حرف حضرت صالح هم گوش نکردن، شطر ناقت الله رو به قتل رسوندن، عقر کردند. این مؤثره. من خواهشم اینه جوانای عزیز، به جای اینکه گایت شما رو عرض نمیکنم، انشالله اینطور نیست، وقت صرف کارهای گاهی حداقلش اینه بی اثر تو فضای مجازی. من مخالف نیستم استفاده از فضای مجازی، استفاده مفید گاهی تو اینها ورود پیدا کنید به زندگی انبیا، زندگی گذشتگان، سختی هایی که دیگران گذراندن. فرمود نثبت بهی فؤادک. اما راه چهارم که دیگه بحثم رو جمع کنم باش، اینم آیه قرآنه، الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم. قرآن میگه اگه دست بده داشته باشی، همش کمک کنی به مردم، بار دوش مردم برداری، ثابت قدم میشی. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه حرفای قشنگی داره، میگه این تثبیتا لانفسهم یعنی چی؟ من انفاق کنم نفسم تثبیت میشه. یعنی چی؟ الذین، یه بار دیگه آیه رو میخونم، نمیخوام بحثو علمی کنم، الذین ينفقون اموالهم، کسایی که مالشون رو انفاق میکنن، ابتغاء مرضات الله، برای خدا و تثبیتا لانفسهم. ایشون 7-8 تا احتمال ذکر میکنه، همه رو رد میکنه، میگه منظور اینه کسایی که دست یاری به مردم، کمک به مردم میکنن، بار دوش مردم برمیدارن، درشون خیر ملکه میشه. اینا دیگه دائما خیر رسون میشن، اینا دیگه دائما از کار زشت دوری میکنن، تثبیتا لانفسهم میشه. این بحث امشب من که دعا میکنیم انشاءالله به آبروی اهل بیت، همه من و شما، همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، خدا بهشون ثبات قدم عنایت بفرماید و انشاءالله خدا ما رو مسلمان حسینی و با محبت اهل بیت بمیراند. این دعای بزرگان ما بوده، توفنی مسلما، توفنی مع الابرار. زیاد این دعا رو بخوانید، توفنی مع الشهدا، خدایا با شهدا، با ابرار، با مسلمونا. این ارزشی است که تو زندگی ما انشاءالله خدای تبارک و تعالی قرار بده. السلام علیک ایها العبد الصالح. قوغای ثابت قدمی رو تو کربلا ببینید، همچی التماس میکنن. فردا شب امام حسین به نافع فرمود برو، گفت نوالی من والاک و نعادی من آداک. من برم آقا این شمشیر رو تا از خون اینها سیراب نکنم و شهید نشم از این سرزمین نمیرم. به محمد ابن بشیر فرمود نمیرم، به بچه های عقیل فرمود نمیریم، به زهیر، به دیگران، استوار، محکم. چرا امام حسین فرمود اصحابی با وفاتر از اینها من ندیدم؟ او وقت استواری عباس رو ببینید که حالا اگه ایشون آب می نوشید تو شریعه کسی مذمت نمی کرد، چون این آب نوشیدن و ننوشیدن تأثیر تو داستان کربلا نداشت. اما آب رو روی آب ریخت، فلما ذکر آتش الحسین، کفی از آب چو آورد به نزدیک دهان، عکس شش ماهه در آن آب تماشا. عباس آب بخوری حسین تشنه باشه؟ عباس تو زنده بمانی حسین فاطمه نباشه. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. السلام علیک ایها العبد الصالح. من قبل از محرم رزق امشب از خود حضرت ابوالفضل خواستم، حالا بذارید بریم در خانش. این خاطره رو من گفتم، از من شنیدید، تو حرم ابوالفضل العباس روزه خواندم. الحمدلله به برکت انقلاب خون شهدا، هم تو حرم امام حسین، هم تو حرم حضرت ابوالفضل، هم تو حرم امیرالمومنین، ما منبر میریم، آقایون سخنرانی میکنن، جمعیتی جمع میشن. هر شب تو حرم حضرت ابوالفضل، بنده 10 شب توفیق منبر داشتم، یه شب این روزه رو خواندم که عباس با صورت روی زمین آمد. آمدم داخل حرم، دیدم یه کسی صورتشو گذاشته به ذریح، داره گریه میکنه شدید. رفتم جلو، منو دید، گفت آقای رفیعی بیا. گفتم بگو. گفت شما خوندی؟ دیدم جانبازه، جفت دستاش از بدن قطعه. گفت شما نمیدونی با صورت رو زمین آمدن یعنی چی؟ من میدانم که گاهی تو پله های منزل رو زمین میخورم، بچه ها میان بلندم میکنن، بابا دوباره افتادی. جانبازان عزیز، امشب محضر رهبر جانبازتون نشستید، برید در خانه ابوالفضل العباس. این دست از بدن جدا شدن و ام البنین هم باور نمی کرد، می گفت مادر دستتو از بدن قطع کردن. یا لیت شعری اکما اخبرو به ان عباسن قطیع الیمین. امام حسین هم وقتی آمد هی میگشت ببینه این دست کجا افتاده. برادر نتونست دست بگشاید، نتونست امام حسین رو تو آغوش بگیره. چگونه ابی عبدالله از کنار بدن عباس برگشت؟ بذار من روزه رو اینطور بخوانم، امشب به یاد همه گرفتارها، مریضهایی که به ما سفارش کردن. سکینه بنت الحسین روز عاشورا 3 سوال کرده، 3 دل رو آتش زده، دل همه رو آتش زده. من این 3 سوال روزم باشه با شما. سوال اول، وقتی بابا از نهر علقمه می آمد، دوید جلو گفت بابا بابا عموم چی شد؟ عین عمی العباس. اهل روزه گرفتید؟ سوال دوم از ذوالجناح پرسید، رفت جلو دید کاکلش خونینه، زینش واژگونه، امام رو نیاورده، فهمید چی شده؟ این دستاشو انداخت گردن است، گفت من که میدونم بی بابا شدم، من که میدونم بابا ندارم، ولی بابام خیلی تشنه بود، این لبای تشنش به هم میخورد. از ساقی عبیم قتل ادشانا، به من بگو ببینم بابام آب نوشید یا نه. آخ سوال سوم، بچه های شهید منو ببخشن، سوال سوم اومد تو قتلگاه، دید عمه بدنی رو دست گرفته، نه سر در بدن داره، نه لباس به تن داره، هرچی خیره شد نشناخت. صدا زد امتی هازا نش و من، امه جون این بدن قطعه قطعه از کیست؟ عزیز برادرم، هازا نش و ابی کل حسین صلی الله علیک. یا مظلوم یا ابا عبدالله، به آبروی امام حسین در ظهور آقامون تعجیل بفرما. به عموجان امام زمان قسمت میدم موانع فرج رو برطرف بگردان. خدا تا ما زنده این توفیق ظهور رو، درک ظهور رو ما عنایت بفرما. خدا امام زمان رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. به آبروی امام زمان مشکلات جهان اسلام، جهان تشیع، به ویژه مشکلات این کشور رو در ابعاد سیاسی اقتصادی مرتفع بگردان. خدایا اموات گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع حرم، امام عزیز، والدین رهبر عظیم الشأنمون، امشب سر سفره عباس میهمان بگردان. به آبروی خدایا ابوالفضل العباس قسمت میدم، علمای ما، مراجع ما، شخصیت های ما، حوزه های علمیه، مراکز علمی، رهبر عظیم الشأن انقلاب، فرماندهی کل قوا، سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا جوانهای ما را از خطرات حفظ کن، بیماران و جانبازانمون لباس عافیت بپوشان، صلوات عنایت کن.